سلام، به پادکست ایسنا خوش اومدید. با سومین قسمت از سری پادکست های رادیو ایسنا در خدمت شما هستیم، اون هم در زمانی که میشه گفت بزرگترین اتفاق سیاسی جهان در این هفته رخ داده و اون چیزی نیست جز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. انتخاباتی که امسال در خیلی از کشورها از جمله ایران مهمتر از قبل جلوه کرده و خیلی ها خبرهای اون رو پیگیری میکنن. با این حال همچنان بر رسم مألوف و مرسوم خودمون پایبندیم و قبل از هر خبری کمی در مورد کرونا صحبت می‌کنیم و بعد سراغ انتخابات آمریکا و بعد هم خبرهای دیگه می‌ریم. آمار مبتلایان روزانه کرونا در ایران در هفته‌ای که گذشت به مرز 9000 نفر در یک شبانه روز رسید، اون هم طبق آمارهای رسمی اعلام شده، یعنی آمار روزانه‌ای که کمتر از دو هفته قبل در مرز 6000 نفر بود حالا با افزایش حدوداً 50% رسیده به مرز 9000 نفر. اکثر جاها شرایطشون قرمزه، ولی این وسط اوضاع بعضی از شهرها و استانها بدتر از بقیه است و تهران هم فعلا اصلی ترین کانون شیوع ویروس ابتلا و مرگ و میره و اگر بخواد وضعیت سفرها به شمال هم همینجوری تداوم پیدا بکنه میتونیم بگیم اصلی ترین کانون توزیع ویروس به خارج از استان هم هست. اخیراً مدیرعامل بهشت زهرا گفته در بعضی از روزهای آبان حتی بیش از 300 جنازه کرونایی در یک روز وارد آرامستان شده. این در حالیه که در بعضی از روزهای کاهش شیوع در اردیبهشت و خرداد حتی آمار ورود به این آرامستان 9 متوفا در یک روز هم تجربه شده بوده. توی کل این هفته هم غیر از روز شنبه که 386 فوتی ثبت رسمی شد، بقیه روزها آمار بالای 400 نفر مرگ و میر رو تجربه کردیم و دوشنبه هم با 440 فوتی رکورد شکنی دوباره ای توی کشورمون اتفاق افتاد. از ابتدای همین هفته محدودیت ها در 25 تا استان و بیش از 40 شهرستان کشور اعمال شده، اما همین تصمیم هم بدون انتقاد نبوده و خیلی ها معتقدن با توجه به وضعیت تهران اولا باید این کلان شهر رو قرنطینه کرد یا دست کم محدودیت های شدیدی در اون اعمال بشه و ثانیاً وضعیت کنترل جاده ها هم به نظر میرسه اونطوری که باید و شاید سفت و سخت نبوده و خب تصاویر منتشر شده از بعضی مبادی ورودی و خروجی در شهرها و استانهای مختلف تا حدود این ادعا رو تایید میکنه. در هر حال امیدواریم روند افزایشی و شدید شیوع و مرگ و میر کرونا در کشورمون کم کم کاهش پیدا بکنه و در پادکست های بعدی درباره کمتر شدن این آمارها صحبت کنیم. انتخابات آمریکا بعد از ماه‌ها رقابت بین نامزدهای ریاست جمهوری این کشور و البته نامزدهای انتخابات کنگره به روزهای حساس پایانی خودش رسید. انتخاباتی که وزن اصلیش مثل همیشه به سمت رقابت بین دو کاندیدای اصلی ورود به کاخ سفید بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی 74 ساله آمریکا از حزب جمهوری خواه و جو بایدن 78 ساله از حزب دموکرات، در حالی که رأی‌گیری‌های زودتر از موعد پستی و حضوری از چند هفته قبل شروع شده بود، روز اصلی رأی‌گیری از سه‌شنبه تا چهارشنبه به وقت ایران انجام شد و بلافاصله هم رأی‌شماری و اعلام آرا آغاز شد. طبق قوانین انتخاباتی ایالات متحده، آرا هر ایالت به صورت جداگانه ثبت و شمارش میشه تا نتیجه اون وضعیت کالج الکترال یا به اصطلاح مجمع برگزینندگان رو در همون ایالت مشخص کنه. غیر از دو ایالت نبراسکا و مین، در بقیه ایالت ها وضعیت به این شکله که کل آرای الکترال به سبد کاندیدای برنده ریخته میشه. در صورتی که یک کاندیدا هم بتونه 270 رأی الکترال رو ببره، برنده نهایی انتخابات میشه. در انتخابات حساس اخیر رقابت کم سابقه، سنگین و نزدیکی بین ترامپ و بایدن شکل گرفت و تا الان که بعد از ظهر جمعه است و ما داریم بر اساس تازه ترین آمارهای اعلامی در مورد انتخابات آمریکا صحبت میکنیم، جو بایدن به نظر میرسه شانس بیشتری برای ورود به کاخ سفید داره. البته تکلیف آرای چند ایالت از جمله نوادا و پنسیلوانیا میتونه نتیجه فعلی رو یا قطعی کنه یا اساساً روند بازی رو تغییر بده. اصلی ترین دلایل تأخیر دو روز اخیر هم یکی مربوط به افزایش بی سابقه آرای پستی در این دوره نسبت به دوره‌های قبله که هم شیوع کرونا و هم درخواست دموکرات‌ها از هوادارانشون باعث این مسئله شد. آرایی که شمارششون دیرتر آغاز میشه و بیشتر هم طول میکشه. دلیل دیگه هم بالا رفتن حساسیت و در نتیجه افزایش میزان دقت در شمارش آرای باقی مونده است. البته ستاد انتخاباتی ترامپ هم شکایت‌هایی رو از بعضی حوزه‌ها مطرح کرده که همین مسئله موجب بروز وقفه و بعد هم بازشماری آرا شده. در صورتی که روند فعلی ادامه پیدا بکنه و ترامپ شکست بخوره، به نخستین رئیس جمهور آمریکا تبدیل میشه که طی حدود 3 دهه اخیر تنها یک دوره بر سر کار بوده. قبل از اون جورج بوش پدر که اتفاقا اون هم جمهوری خواه بود، چنین وضعیتی رو در دور دوم ریاست جمهوریش در رقابت با بیل کلینتون دموکرات در انتخابات سال 1992 تجربه کرده بود. انتخابات اخیر آمریکا واکنش خیلی زیادی در ایران داشت و در کنار موج هیجانی که برای خیلی ها ایجاد کرده بود، عده زیادی هم معتقد بودن و هستند که رئیس جمهور 4 سال آتی آمریکا نقش مؤثری در سرنوشت ما داره. این نظر از اونجا ناشی میشه که در دوره باراک اوباما دموکرات مذاکرات هسته‌ای انجام شد و به توافق هسته‌ای یا همون برجام ختم شد، ولی ترامپ جمهوری خواه نه تنها از برجام خارج شد، بلکه تحریم‌های کم سابقه ای رو علیه ایران اعمال کرد که باعث شد فشارهای اقتصادی بسیار زیادی به مردم کشورمون تحمیل بشه و خب البته فکر کنم هممون متفق القول هستیم که این تحریم‌ها یکی از دلایل اصلی وضعیت اقتصادی فعلی بوده. در این چند روز هم بازارهای داخلی از جمله ارز و طلا واکنش‌های مختلف و تا حدودی متفاوتی رو به وضعیت انتخابات آمریکا نشون داده که البته تا حدودی هم واکنش هیجانی بوده و باید صبر کنیم و ببینیم که در روزها و هفته‌های آتی چه اتفاقاتی رخ میده. شاید در پادکست‌های بعدی کمی بیشتر و البته دقیق‌تر به وضعیت واکنش بازار ایران به نتیجه انتخابات آمریکا بپردازیم. روزهای خونبار افغانستان گویا تمومی نداره. روز دوشنبه حمله تروریستی به دانشگاه کابل انجام شد که طی اون بیش از 20 نفر کشته و دست کم 40 نفر زخمی شدند تا بار دیگه خانواده‌های زیادی در افغانستان مظلوم عزادار بشن و روز خونین و غمناک دیگه‌ای در تاریخ معاصر این کشور رقم بخوره. با وجود اینکه گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله رو به عهده گرفته، اما مقامات دولتی افغانستان گفتن شواهد زیادی در دست دارن که نشون میده حمله کار طالبان بوده. طالبانی که چند ماهی هست با ژست تازه‌ای دولت‌های افغانستان و آمریکا رو پای میز مذاکره کشونده، ولی در همین مدت هم چندین و چند عملیات تروریستی رو طرح‌ریزی و اجرا کرده. حالا اما طالبان میگه که در حمله اخیر به دانشگاه کابل نقشی نداشته و حتی این حادثه رو محکوم کرده. دانشگاه کابل قدیمی ترین و بزرگترین مرکز آموزش عالی افغانستان محسوب میشه که حدود 89 سال قدمت داره و حضور چند هزار دانشجو در اون یادآور روزهای خوب این کشور در دهه‌های نچندان دوره. اما حالا تروریست‌ها به همین جا هم رحم نکردند و روز 12 آبان مهاجمان مسلح بعد از انفجار در ورودی دانشگاه وارد محوطه شدند و عده‌ای رو به گلوله بستن و بخش‌هایی از دانشگاه رو هم منفجر کردند. بعد از این حمله دانشجویان این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند و گفتند که به کلاس‌های درس برمی‌گردیم. پلاکاردی در دست چند تا از اونها دیده می شد که عکسش خیلی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها وایرال شد. روی بنر نوشته بود: ما رو نکشید، گلوله کم میارید، ما زیاد هستیم. یکی از اتفاقاتی هم که خیلی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به خصوص در توییتر واکنش داشت، ماجرایی بود که از گوشی موبایل یکی از دختران دانشجوی قربانی این حادثه تلخ هویدا شد. یک پدر نگران برای اطلاع از وضعیت فرزندش 142 بار با اون تماس گرفته و بعد هم در اوج نگرانی و ناامیدی بهش پیغام داده: جان پدر کجاستی؟
آی آیت غمانه سگن آیت غمانه آگنجش گیرمی درا درختا کمانه است آی ار شاخ گله که بم سر سایه کند جان من جگر من آی سر باشد و لال ازار دل برا کمانه است آی ای کوچه گذر من از برای تو کنم آی یک نظر به چشمان سیاهی تو کنم آی من دیدم نشستی در میانی صد کس عمری من نفسی من آی صد کس را سلامن از برای تو کنم آی صد کس را سلامن از برای تو کنم صد برگ سفید بین چیالا دارده دارده آ تقدیر خدا بنگر چی کارا دارده آی گفتم بروام پیش فلک گریه کنم آی از گریه من امل چی پروا دارده آی گفتم بروم تا پای نجرو گریه کنم آی از گریه من آصفی چی پروا دارده
در دوره‌ای که شیوع کرونا بسیاری از نمایشگاه‌ها، فستیوال‌ها و گالری‌ها رو تعطیل کرده، تعدادی از گالری‌ها همچنان به فعالیتشون ادامه میدن. البته اگر فضای گالری‌ها در مملکت ما مثل خیلی از کشورهای دیگه شلوغ و پر مخاطب می‌شد، شاید به فعالیت اونها در این شرایط می‌شد انتقاد جدی‌تری کرد. اما با توجه به اینکه خیلی از کسب و کارهای پرخطر در ایران، به خصوص در تهران، همچنان فعال هستند و از طرف دیگه گالری‌ها معمولاً خلوت هستند، شاید بشه بازدید از اونها رو جایگزین بعضی از تفریحات و وقت گذرونی های دیگه کرد. بعضی از این گالری ها و نمایشگاه ها هم البته به صورت مجازی دارن فعالیت میکنن و بقیه هم استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری رو برای حضور در گالری الزامی اعلام کردن. در حال حاضر نمایشگاهی از آثار هنرهای تجسمی با عنوان نام احمد در حال برگزاریه که در اون 72 اثر از 72 هنرمند از مجموعه گنجینه مؤسسه و 10 اثر هم از گنجینه موزه هنرهای معاصر با موضوع پیامبر اسلام به صورت مجازی به نمایش گذاشته شده. گالری سیحون نمایشگاه انفرادی فرهاد، فروغ و باقی ماجرا رو با نمایش آثاری از محمد جعفر پاکروان برگزار کرده و در گالری اینجا هم نمایشگاه انفرادی نقاشی با نام تاروز با آثاری از فتان فروغی برگزار شده. نمایشگاه گروهی گسست محسوس در گالری طراحان آزاد، نمایشگاه انفرادی باغ سید مصطفی در گالری دلگشا، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی ماه من در گالری گلهای داوودی و نمایشگاه گروهی آثار نگارگری و خوشنویسی با عنوان نقش آفتاب در خانه هنرمندان از جمله نمایشگاه‌های دیگه‌ای هستند که توی این هفته میتونید از اونها بازدید کنید. به هر حال در این شرایط کرونایی اگر خونه نشینی‌های احتمالیتون زندگی رو براتون یک نواخت کرد و احساس کردید می‌خواید کمی حال و هواتون رو تغییر بدید، بد نیست که با رعایت پروتکل‌ها و استفاده حتمی از ماسک به جای حضور در جاهای پرجمعیت و پرتردد به این گالری‌ها سری بزنید و حتی میتونید فرزندانتون رو هم با خودتون ببرین تا از همین سنین پایین با هنر و هنرمند بیشتر آشنا بشن. ممنون که این جمعه هم چند دقیقه از وقتتون رو برای گپ و گفت‌های ایسنا اختصاص دادید. سعی کنید غم غروب جمعه پاییزی نگیردتون، مهربون و سرزنده باشید و امیدوارم که فردا هفته پر انرژی و سلامتی رو شروع کنید. مثل همیشه ماسک و رعایت نکات بهداشتی رو هم فراموش نکنید. پادکست این هفتمون هم به پایان رسید. منت میگذارید بر سر ما اگر نظراتتون رو با همون در میون بذارید. من حسین هرمزی هستم و شما رادیو ایسنا رو شنیدید. خداحافظ.